من ندارم که بیرم، من آقای کرمیه شفاف جامعه از اون مصطفاست. اگه کسی خواست بگیره کنان هم کلیاته، سرمسته یکیه ریز مطالب فهم میکنه.
اون
کارتی که
بروش
نمونه
میشه
باید کارت
فکر
نه این نظرات خودشه، اونم که نظر صبحانی حتی ایشان شده صبحانیه، مشترکات زیاده، کنار همون کلیات باید خونده بشه، اونتا یه نکاتی فرق میکنه میگه اینجوری بحثه من استاد خودم بوده، من استاد همون همه ملا بودم. یه صلوات یه فرستی
الله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهای دیگه که باید یه معرفی بشه برای کارهای بعدی لازم داریم بحث کتب اربعه. کتب اربعه توشون نکات است، مثلا من لا یحضر که برای بحث‌های رجالی لازمه. اول یک کلیتی بگم، نوشتن کتب روایی و حدیثی مال خلینی نیست، از همون زمان ائمه بوده. 400 کتاب بوده که معروف بودن به اصول اربعمه. این یه دفعه گفتم حالا بعدا مفصل میگم اشاره کنم بد نیست، اصل به کتابی میگفتن که طرف روایاتی رو که خودش از معصوم شنیده بوده اونجا میآورده، به این گفتن اصل. مثلا حسین بن سعید اهوازی 10 کتاب داشته که فقط روایاتی رو که از ائمه شنیده بوده اونجا می آورده، اینا رو بهش میگفتن اصل یا اصول. بعد یه سری کتابای دیگه هم داشتن که خدمت شما عرض شود که راوی بی واسطه نقل نمی کرده، مثلا از روات دیگه، اون روات هم می دیدن از اون روات می شیدن دیگه، اونا رو می آورده، به اون کتاب می گفتن، مصنف می گفتن، ولی اصل نمی. اون اصول اربعمه و کتبی که وجود داشته اینا منابع شده بوده برای کتاب‌هایی که بعد خلینی و اینها نوشتن. حالا اینکه یه اختلافی است که کل اصولی که شیعه نوشته 400 تا بوده یا 400 تا اصل فقط تو اصحاب امام صادق بوده، اینم اختلافی است. بعضی از رجالیین مثل شیخ مفید در کتاب ارشاد داره، تو فقها هم محقق هندی تو کتاب معتبر جلد اول صفحه 26 اینا معتقدن که خود اصحاب امام صادق به تنهایی 400 تا اصل داشتن. این از اون 4000 تا شاگرد امام صادق 400 نفرشون روایات رو که مستقیم از امام صادق شنیده بودن نوشتن. شیخ مفید تو الارشاد، محقق هندی هم توی معتبر جلد اول صفحه 26 اینا اینو دارن که اصول 400 گانه مال اصحاب امام صادق بوده، ولی معروف میگه در کل اصحاب ائمه 400 تا بوده. علی ای حال این اصول و اون مصنفات منابعی بودن که بعد این کتاب‌های بعدی بر اساس اونها نوشته شده. مصنفات به اون کتاب‌هایی میگفتن که راوی روایاتی رو که با واسطه بوده می نوشته، بی واسطه ها رو می گفتن اصل. از خود امام شده، مثلا علی ابن جعفر روایاتی داشته، الان مسائل علی ابن جعفر همونس هست دیگه، این یکی از اصول بوده که علی ابن جعفر روایاتی رو مستقیم از امام کاظم پرسیده، امام کاظم جواب داده، تو اونجا نوشته. این خودش یکی از اصول بوده که الان هم موجوده.
خب اصول موضوع بندی بودن به تعداد روایات بودن یا نه متفرره؟
روایاتی که از امام شهیده بوده شما بعضی وقت
هم من بودی فلانی دست اصل داشته، یعنی دست کتاب مختلف که روایاتی که خودش شهیده رو بوده.
آره اینو متفرد، مثلا حسین سعید احوازی 10 تا داشته، بعد مثلا اینا متناسب جدا جدا کرده بوده، بعضیشون برسون موضوع جدا شدن، بعضی هم وقتی موضوع نشده، مثلا روایت رو که تا فلان زمان از امام شنیده بوده توی اصل، اونهایی که بعدن شنیده توی اصل دیگه، لزومان هم معلومی سالا خیلی حجم بزرگی داشته. اما از اون زمانی که این کتب اربعه نوشته شد اون کتاب ها کنار رفت و بعد کم کم فک دسته شد و از بین رفت. تلاش برای نوشتن جوامع روایی با کلینی آغاز نمیشه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی که درمین هم صحبتش شد ضعفای 274، اون هم در کتاب محاسن همین کار میخواسته بکنه، یعنی همین کاری که بعدها کلیندینا کردن، میخواسته روایات معتبر و معتمد را که تو مقدمه محاسن میگه اون محاسن روایات را جدا کنه، اینها رو مرتب کنه، دستبندی کنه، بابندی کنه و یک کتاب اینطوری بنویسه نام محاسن. نوادر الحکمه که محمد ابن یحیی احمد ابن یحیی اشعری قومی نوشته اونم در همین اساس بود، یعنی تلاش و این احساس که نیاز است به پیدایش یک کتاب مرتب جامع دستبندی شده که فقط روایات معتبر را بگید بیاورد، این نیازی بود که قبل از کلینی هم در قومی ها هم در ریی ها که فاصله هم داشتن با مکان اهل بیت به این نیاز رسیده بودن، همون در زمان حضور ها. و لذا شما گفتم هم محاسن برقی رو ببینید که ریی ها نوشتن، البته یعنی شاگردان عبدالعظیم دیگه احمد بخاره شاگرد عبدالعظیم عسلی، هم نوادر الحکمه رو که اشعری قومی نوشتن ولی به دلایل نگرفت. مثلا احمد بن محمد خالد رو ریها قبول داشتن، قومی ها قبول نداشتن، طبیعتا زیر بار این جامعیت نمی رفتن و اون دقت هایی که در اصول کافی شده اونها نداشتن. خود نوادر الحکمه هم همینطور بود، 30 تا راوی از راویان نوادر الحکمه محل اختلاف بود که حتی قومی ها هم، خود اشعری قومی هم قومی بود دیگه، قومی ها هم در مورد 30 نفر از روحات نوادر الحکمه که از بعدشون روحات متعدد اومده مخالف بودن تو همون زمان، لذا اینا اون رونق رو پیدا نکرد. ولی وقتی مرحوم کلینی اومد شروع کرد به نوشتن کافی، از اینجا وضعیت عوض شد. مدرسه مال شیخ صدوق، اون بعد هنوز اون مال بعد صدوقه، اون مال صدوق هنوز اون صدوق نرسیدیم، صدوق متوفای 381. ما داریم میگیم از اواخر قرن سوم اینهایی که از مکان ائمه دور بودن، با اینکه هنوز ائمه بودن ولی اینا فاصله داشتن، این نیاز رو دیده بودن که ما یک کتاب جامعی میخواییم که روایات رو جمع کرده باشه، دستبندی کرده باشه و فقط روایات معتبر را آورده باشه و محاسن رو مثلا برقی نوشت، نوادر الحکمه و اشعری قومی نوشت، ولی نگرفت تا رسید به کلینی. دقت میکنید هنوز به صدوق نرسید. مثلا مجموعه طول از این تیپ روایات نیست، مجموعه کتاب مثل بهار الانوار که در صدد جمع‌آوری کل روایات بوده، اینا روایاتی هستند که دنبال نوشتن روایات معتبره و مفتابه و صحاح بودن، مثلا اینا جدا کنن نه کل روایات رو بگو بیارن. دقت میکنید مجموعه از اون سنف بوده، با اینا اصلا متفاوت بود. تو این تیپ کارا از شیخ صدوق من لا یحضر رو داریم، من لا یحضر رو داریم که الان بهشون رسیم. منوشون چطور شد؟ این نویسنده هم باید معتبر ها جمع کنه، یه وقت باید هرچی هست جمع کنه، یه وقت قرضای مختلف داره. خب کلینی 309 هجری شروع کرد به نوشتن کافی، از 309 هجری شروع کرد. اولا قرارش این بود یه دسته روایات رو مرتب کنه تو اصول دین، یه دسته رو بذاره برای فروع دین. دقت کردید؟ بعد اصول دین رو همه دسته‌بندی کرده بود، فروع دین همه دسته‌بندی کرده بود، روایات رو داره بذاره ذهن اونها. این از 309 شروع کرد، 329 کتابش تمام شد. اون موقع بحث نمی گفتن، میگفت کتاب. مجموع اصول کافی که شیخ مرحوم کلینی در 329 که دقیقا 302 سال فوتش همون سال 32 مرحوم سال نجوم که ستارگان مختلفی ریختن به قول اون شاعر عرب تحمل غیبت را، غیبت کبرا را نداشتن. تو اون سال که تمام شد کتاب از 35 کتاب تشکیل شده، مثلا کتابون فی العلم و الجهل، کتابون فی العقل، کتابون فی البدا، 35 تا کتابه. بعد این 35 کتاب رو در 8 مجلد خود کلینی تنظیم کرده بود که دو جلدش رو گذاشته بود اصول کافی که اون بحثای اعتقادی بود، 5 جلد رو گذاشته بود فروع کافی، یه سری چیزا هم بعد مونده بود که نتونسته بود تو اصول یا فروع بذاره، اونا یه جلد جدا گذاشت که معروف شد به روزه پاکی. خود کلینی اینجوری تقسیم کرده بوده در 35 کتاب و 8 جلد، 2 جلد اصول، 5 جلد فروع، 1 جلد هم روزه. حالا بعدا که چاپ شد خود یه جورا مختلف چاپ شده، 4 جلدی، 1 جلدی، 2 جلدی، ولی اصل کتاب اینطوری تقسیم شده. این نظر چیز و اینکه 20 سال زمان گذاشته بود متمرکزم در این بود، این هم خودش مزیتی. مثلا صدوق هم نوشته، شیخ طوسی هم بعدها نوشته، ولی اون تمرکز و این مدتی که کلینی برای این وقت گذاشته اونها وقت نداشتن. یا قبل از این برقی نوشته بود، اشعری قمی نوشته بود. روش کلینی در این کتاب روش رایج در قدم هست. روش رایج در بین قدم ها این بوده که سند روایت را کامل بنویسن. بعدها میگیم که صدوق و شیخ طوسی این کار را نکردن، اون تو کتاب بعدی میگن، ولی ایشون بناش این بوده که سند رو کامل بنویسه. مثلا روال اصول کافی و فروع کافی کلن بر مسند نویسی است، یعنی روایات رو مسند سعی میکنم تا اونجایی که میشه بیارم، ولی کل روایات مسند نیست. یه نکته ای که باید دقت کنید قبلش معلق ها هست. معلق یعنی یه قسمتی از سند رو دیگه اینجا ذکر نمی کنه، معلق می کنه به روایت قبلی. روایت بالا سند کامل میاره، یه بخشی از اون سند با این مشترکه، این مشترک رو تو پایینی تکرار نمی کنه، از اونجا به بعدش رو میگه. که شما با در نظر گرفتن راوی مشترک تو سند دوم با سند قبلی اون تیکه افتاده رو میتونید پیدا کنید. به اینجور روایت میگن معلق. مثال بزنم، روایت اول سند اینه، علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم هاشم عن ابن ابی امیه عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی عبدالله، این یه سند. بعد پایینش میگه ابن ابی امیه عن هشام ابن سالم، دیگه سند تا ابن ابی امیه نمیگه. ابن ابی امیه سند بالا هم بود دیگه، قبلش کی بود؟ علی ابن ابراهیم عن ابی، معلوم میشه اون دوتا هم اینجا تکرار میشه. ببین سند اول میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیه، حالا خود سند رو میسازم، عن ابن ابی امیه عن هشام ابن سالم
عن عبیده
عن ابی عبیده عن ابی عبدالله. این سلام، این شماره یک. بعد شماره دو میگه عن ابن ابی عمیه عن، مثلا حالا اون واقعی شما نیستم، هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، درسته؟ عن علی عن علی. الان سند دوم از ابن ابی عمیه شروع کرد دیگه. ابن ابی عمیه تو سند اول هم بود، قبلش کی بود؟ علی ابن ابراهیم عن ابی. اینجا به این میگن معلق، یعنی اون تیکه‌ای که قبل از ابن عمیه تو سند بالایی نوشته بود عیناً باید تو پایینی هم تکرار کنیم. یعنی شما دوباره اینجا توجه میکنیم که این دومی هم دوباره کلینی از علی ابن ابراهیم گرفته، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم گرفته، ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی امیه گرفته. اون هم میتونه ترس کنه، میدونید ان هشام ابن سالم ستاش تکرار میشه. به اینا میگن معلق. معلق نویسی در روایات قبل از کافی هم بوده، رایج بوده، کافی هم این رو انجام داده، یعنی سبک جدیدی نیست و بعدها هم تکرار شده. مثلا تو وسائل شیعه هم شما دارید معلق نویسی. پس توی سندهای روایات اینو دقت کنید، اگر نفر اولی که توی سند روایت بعدی یا تو وسط سند روایت قبلی باشه، درست شد؟ اون نفرات قبلی او تو سند پایینی هم میاد. مجرد این رو توی استفاده از کتب باید روش دقت کنید. کافی هم این کارو کرده. نه دیگه، این کارو مرسل نه، اصلا این سبک نگارش حدیثه. قدیمی هم داشتن، کافی هم داره، بعدی هم دارن تو وسائل و اینا هم هست.
باید پشت سر هم باشه.
آره آره، معلق قاعدش پشت سر هم، و الا اونو حفظ نمی کنیم، حتما با روایت قبلیشه. حالا ممکنه 5 تا پشت سر هم اتفاق میفته، مثلا اینجا ابن عمیمه، دوباره بعدی هم ابن عمیمه، سبقه ابن عمیمه، علی ابن عمیمه، علی تو همه شون تکرار میشه، ولی همیشه مال قبلیه. مال میشه چطوریه؟
چون لزوما این روایت روایتی مرتبط بودن، مثلا خواستن یه به یه روایت چند تا سند برسونن،
چند تا سند به یه کتاب داشته، بعد پشت سر هم از همون کتاب میخواسته تو باب نقل کنه، برای این که تکرار نشه توی اولی میگفته، تو بقیه دیگه از خود نویسنده کتاب.
نتیجتا موضوع روایت باید یکی باشه دیگه، مثلا تو یه باب لزوما نقشونه 10 تا حدیث مثلا تو ابواب مختلف اون تکرار سر هم بیاره.
این روش البته تو کافی اون اعتراف میده، چون تو یه باب دیگه روایت پشت سر همه، ولی در موضوع نویسی به این سبک مال خودشه. قبلی ها که قاضی فاضلی هم می نوشتن، یعنی ابواب مختلف هم می نوشتن، مثلا این کتاب هایی که هم بخشایش الان موجود دارن می بینه، تو موضوعات مورد هم تکرار میشه، فقط پشت سر هم اگر باشه می شیتونن این کار انجام بدن. خب این هم از یه نکته دیگه هم بگم، یه لحظه این که فکر کنید درست کافی براش بر مسند نویسیه، اما تمام روایاتش مسنده، نه اینجوری نیست. روایات مرسل هم داره، باز درست بناش بر کتاب حدیث نویسیه، ولی اگه فکر کنید تمام مطالبش از احادیثه، نه اینجوری هم نیست. از بزرگان شیعه هم نقل قول میکنه، مثلا تو فروع کافی، تو فروع کافی بحث ارث که میرسه، موانع ارث، اونجا از فضل نشازان نقل میکنه، میگه و قال الفضل المجوس یرسون بن نسب ولا یرسون بن نکاح. این که روایت نیست، کلام فضل ابن شازانه. یکی دوتا هم نیست، 458 مورد طبق حالا کامپیوتر، 458 مورد در کتاب کافی مخصوصا تو فروعش موقوف داریم، یعنی جملاتی داریم که اصلا به حدیث و به امام منتهی نمیشن، از فقهای شیعه، از بزرگان شیعه نقل کرده که فتواشون بوده دیگه، تو فروع هم بیشتر هست، مثلا این که از فضل نشازان خوندن.
کاربرد این چیه؟ مثلا کاربرد این چیه؟ جملات موقوف،
جملات موقوف کاربردش برای ما یا برای خود نویسنده؟ طبیعیه. شما الان فتاوای یه مرجعی رو که مقبول جمع نقل می‌کنی، معناش برای چی نقل می‌کنی؟ یعنی این گونه نیست که مؤید لزوما روایت باشه، اینو می‌خوام بگم. یعنی درست کافی کتاب روایی، ولی این تصور که فکر کنید کل مطالبی که میاره، چون اصلی‌ها که زیر باب میاره، چه معیدهایی که پایین تر تو شماره های بعدی میاره، اینا همهشون لزومن چی باشن؟ بگید روایت از معصوم باشن. در مخصوم فرو موقوف هم داره که میاد در مایک زد. این برای که اونا برای چی میارن اونا برای برای ما چه دردی میخوره؟ غیر از این که ما فتوای اون فقیه را از اینجا میدانیم، اینم متوجه میشیم که چه فقهایی در نزد کلینی و در زمان کلینی معتمد بگید بوده. شما الان اگر بخواید برای مطلبی مثلا معید بیارید فتوا بخواید نقل کنید، خب مثلا از فقهای نقل کنید که مقبولیت در نزد جمع داشته باشه، خود کارشون بس. فقهایی که در جمع مقبولیت ندارن که معید نمیارید، درسته؟ این هم به درد ما میخوره. وقتی میگیم مثلا به فضل شازان زیاد میگه، به عنوان معید زیاد میاره، معلوم میشه فضل برای اونها اعتباره بگید بالایی داشته. درسته آقایی؟ این هم یه نکته، پس این هم یادتون باشه.
فضای ذکریه، یعنی فضای فقهی زمان ائمه تو بعضی از احکامی که ممکن مرسل باشن الان رو از چنین جملاتی میشه به دست آورد؟
زمان ائمه نه، زمان نویسنده کتاب.
نه مثلا فضل از فضل نشازان،
نه ما میفهمیم فضل نشازان در نزد کلینی و در زمان کلینی معتمد میشه، اما آیا در زمانهای قبلی هم اینجور بوده؟ در مدارس دیگه هم اینجور بوده؟ این ثابت نیست. شیعیان یک مدرسه و یک مکتب نداشتن، و اینو بارها بهتون گفتم، بعداً می‌بینید قومی ها و ری ها کلی با هم دعوا داشتن بعد از عبدالعزیز، کوفی ها و قومی ها همینطور. اینکه یه نفر در کوفیین مثلا معتمد باشه دلیل نمیشه مثلا تو قومیین هم معتمد باشه. آقا جون بعد تو طول زمان هم هست، یه نفر توی یه دوره ای در یه زمانی معتمده در این چه قبل یا بعدش هم بگو
همونجور باشه.
ولی استفاده و این اشتباه رو خیلی هم میکنن، یعنی میان یه نمونه های اینجور میارن بعد تعمیم میدن، تعمیماش رو قبول ندن. ولی این که در مورد نویسن محاسن برقی میاد نقل میکنه از بعضی از اصحاب و اینا رو بمونه معید بکنه فتواشون ها در یه واسه موقوفه. ما میفهمیم در زمان امر امام خالد نیمه قرن سوم در ری این فرق معتمد بوده. حالا قوم هم اینجوری بوده؟ چه میدونم کوفه هم بوده؟ از این در نمیده. قبلش دو قرن پیش چی بوده؟ دو قرن بعد چی میشه؟ اینا در نمیده. اما اون فل جملهش درست بارم شد؟
برای خالدین
حقیقه
در
سنن
توی
کافی
که چند تا
روایات و موضوعیه
چیه در سنن؟ همین تعلیق معلق بودن سنن
بله.
این توی کافی که موضوعیه توی چند تا روایات هم هست یعنی
تو
روایت
اول برده
باشه
بله بله. حالا من الان حفظ نیستم میخوام برات بگم ولی هر چندین روایت پشت سر هم معلق میده
یعنی اولی همه معلق
به قبلی
قبلی خودش
ببین یه اولی مثلا یه نوع شما چهار می نویسه کامه بعد پنج و شیش و هفت معلق میشن به همون چهار مثلا این روایت باید پشت سرم باشه. تعلیق رایج بوده. در حال خلینی 19001 روایت طبق حال کامپیوتر در کافی جمع کرده 19001 حدیث. از این 19000 تا 16090 تاش مسنده یعنی سند کامل داره. 458 تاش موقوفه یعنی اصلا کلام معصوم نیست. فتاوای فقهاس بیشتر تو فروع اینا که اینها رو به عنوان معید ذکر کردن تو عقاید هم هست به عنوان متکلم بودن ازشون نقل کردن. از این 19000 تا نه الان تو کامپیوتر شماره که میزنه همین قالن فضل شادان یه شماره خورده چون شماره که میزنن ببین اولی که میزنن تا آخر ما هر کدوم یه شماره میزنن. این 19001 که میگم اصلا 458 تاش روایت نیست، معیداتی است که از کلمات فقها و علمای شیعه بوده.
خودش هم هست
خلینی کم، شیخ صدوق بیشتر داره. حالا تو بعد میگیم شیخ طوسی هم داره مثلا تو استفسار که بعدش فتاوا خودشون نداره. خلینی کمتره. خلینی 16090 تاش مسنده 458 تاش هم موقوف از مجموع 19000 حدیث. موقوف 458. بعد اصول کافی و فروع کافی شرح‌های مهمی هم داره. مرآت العقول علامه مجلسی یه شرح، ملا صالح مازندرانی یه شرح، ملا صدر هم شرح. ملا صدر معقول بحث کرده، مرآت العقول نقلی بحث کرده. شرح ملا صالح هم عقلی داره هم نقلی، یه شرح متعارفی است. خیلی وقتا بعد از هم میپرسم اصول کافی میخونیم بگم شرح ملا صالح هم کنارش ببینید هم بحثای سندی داره هم بحثای نقلی داره هم بحثای عقلی، این شرح قابل قبول و قابل استفاده است. این راجع به کافی
جای سوال ظاهرن در به مرحوم کلینی نبوده که روایتی رو تقطیع کنه یا در انتهای روایت جمله ای از خودش بیاره.
تقطیع بعد الان میگم تقطیع بعد در کلینی تقطیع نیست، مسند نویسی گفتم اصلا مسند نویسی.
اگه جای شک مثلا تو چیزام داشتیم تو اصول فقه مظفر هم ظاهرا داشتیم یا تو چیزام حاشیه همین رسائل هم داشتیم که روایتی رو از کلینی آورده بود بعد انتهاش یه جمله بود معلوم نبود این جمله از خود کلینیه مرحوم کلینیه یا ادامه روایته. خب یه مسترد نوشته تو این جور موارد چون چه جوری حکم می‌کنیم؟
ما زو بله ما دعو اون اولا گفتم تو همه اینا دعو به دست میاریم اونو منشأ ظهور قرار میدیم. بعدی 16000 تا مسند احراز کردیم از اون ور اونایی که احراز کردیم مسند نیستن حدود 1000 تا درسته. 16000 تا 1000 تا میشه 17000 16000 چند درصد میشه مسند بالای 90 درصد است. این منشأ ظهور میشه نمیشه ظهور میگیریم ظهور رو بر مسند بودن میذاریم الا اذا ثبت فلان. الان همین کتاب که دارم میگم دعو یکی یکی دارم دعوا رو میگم خب اینا استنباطه ولی که شما خودتون باید بینا برسید اینا همشون بر اساس این کثرت یک طرف و ندرت طرف مقابل هم داره که هم دعوش این بوده بر مستد نمیشه دعوش بعد چی بوده
مستد مرفوع.
چرا اون مقداری که مسلما میتونیم بگیم مرسل و مرفوع 536 تاست 536 تا مرفوعه داره که اینا همه به عنوان معید ذکر شدن. این نکته هم جالبه، هیچ کدوم از مرفوع اول باب نیستن. باب که می‌نویسه قلم تو بده اول دلیل میشن بعد نمایده. این 536 تا مرفوعی که هست هیچ کدوم اول باب نیستن، همه به عنوان معید بودن. چون
روی مشایخ
و اصحاب بود نه دیگه، اون مقداری که به کار اون میخوره
اصحاب
این عدت و من اصحابنا مهمه که اونو آخر سر تو نکات میگم که ترتیب های صبحانی اینجا هم حفظ بشه. من تو آخر گفتم ما هم مهم
از اصطاقت همه مشایخ کلینگی هم شما میپذیری؟
نه اینم بعد هم نه نه دوزورا نیمه اون وساقت هم عمدش در مورد صدوق میگن نه کلینی. اما کتاب دوم، خب کلینی از 309 شروع کرد، 329 اصول فقهی تمام شد، بسیار هم مقبول بود چون 325 که رفت بغداد در کتاب تاریخ بغداد نوشته کاغذها رو دست مردم میدید و بعد تعجب میشه کجا میدید، گفتم مثلا اومدن از رید این جالبه جذاب بود ما از اون نسخه برداری کرد. 329 کتاب تمام شد و در بغداد فوت کرد. نقل است و احتمال هم قوی است که رفتن کلینی به بغداد در 4 سال آخر با توجه به حضور نواب خاص و خود امام زمان در بغداد این می‌خواسته کتابی که تمام کنه یه سری طبیعتاً گیر و گورا رو با اونا چیکار کنه؟ مرتفع کنه. ولی برای اخذ حدیث نبود چون قبلا به بغداد رفته بود اخذ حدیث هم کرده بود و لذا احتمال این که حداقل در بخش‌های از این کتاب تأییدی از امام یا از نایب خاص امام دریافت کرده باشه بسیار بالاست. ادعای قصد نمی کنیم ولی احتمال بالاست چون اصل رفتن برای این بوده ولی کتاب تقریبا تمام بود. دومین کتابی که به این سطح نوشته شد و گرفت ولی کتابایی که نوشته شد بودم چون معاصره گرفت کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. در مقدمه کتاب شیخ صدوق میگه که یک کتابی در طب محمد ابن زکریای رازی نوشته بود به نام من لا یحضر الطبیب، کسی که میرفت جایی کتاب و منابع طبی دستش نبود همین یک کتاب با خودش میبرد و بعد برای معالجه و درمان دیگران ازش چیکار میکرد استفاده میکرد. شیخ صدوق در فقه نیست، از اصول کافی بود، فروع کافی هم بود. گفتم بهتون دیگه این به اصطلاح 5 جلدش اصول فروع، 2 جلد اصول بود، 5 جلد فروع بود، 1 جلد هم روزه بود. 5 جلدش رو داشته بود فروع، ولی اون احادیث فروع به اون ترتیبی که خودتونم کار میکنید میبینید به اون ترتیبی که برای فقیه کار را انداز باشه نیست. این احادیث ضابطه خیلی به درد میزنه. مثلا شما یه لاتن بوده به همه شک رو یاد میگیرید کل جایش استفاده میکنید، ولی احادیثی که مال یه مورد خاصه یا خیلی کارگر فقهی بدن به همون یه مورد هست. صدوق اومد و این من لا یحضر الفقیه رو نوشت. توی من لا یحضر الفقیه 6288 روایت نقل کرده و روایات ضابطه ای رو غالبا داره. یعنی اون روایاتی که ضابطه هستن ضابط کلی رو میدن، کل شیئن طارت تا تعلم انه قضه، اینجور روایات رو خیلی از این روایات رو آورده و معلوم هم هست چون میخواسته یک کتاب بنویسه کسی که نیست دستش باشه این تیپ روایات رو جمع کنه. منتها روشی که انجام داده بعضی از کارهاش جدیده که در سبکای قبلی نبوده و بعدن هم رایج شد. یکی اینه چون این میخواسته کتاب بنویسه که راحت دم دست باشه و با خودشون ببرن این ور اون ور، میخواسته حجم کتاب خیلی زیاد نشه چون اگه حجم زیاد بشه نقلش به این طرف اون طرف مشکل میشه، نسخه برداریش هم سخت میشه. یک خلاقیتی به کار میگیره. یکی از چیزهایی که حجم زیادی از کتاب رو میگیره سند هاست، درسته؟ که گفتم مستند کتاب 4 خط سند می‌نویسه، 1 خط خود متن حدیثه. صدوق برای اینکه حجم کتاب رو کم بکنه خیلی از این سندها رو حذف میکنه، بعد توی مشیخه که آخر من لا یحضر سند رو میاره. تو مشیخه یه بار سند میاد، درسته؟ اما اگر میخواست تو متن کتاب سند رو بیاره از اون کتاب فرضون 40 تا روایت آورده، درسته؟ 40 دفعه بعد این سند این ابتکار بوده. قبل از صدوق رایج نبوده، اگرم بوده رایج نبوده. تو این کتابایی که ما قبل داریم مشیخه نویسی بود، ولی این کاری که صدوق کرد بعدها هم برای شیخ طوسی و دیگران هم جذاب واقع شد، شروع کردن به این کار کردن و بعد حتی بعد دیگه مشیخه هم نیومدن. حالا تو برسیم بعد دیگه عرض کردم واسه من کلن شد مرسل مثل طاعت و مغون و اینها احتجاج و اینها، ولی این روند از اینجا شروع شد که به جای اینکه یه سند رو مثلا 40 دفعه تکرار کنیم، الان کلینی رو شما اگه کافی رو ببینید، این سند عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی الحسن. من الان عددش رو حفظ نیستم، ولی بالای 700 بار تکرار شده، 700 بار این سند تکرار شد. خب چقدر جا میگیره؟ حالا شما حذف کنی یه دونه آخر بیاری، اون چقدر جا میگیره؟ حجم خیلی کم میکنه. ببینید،
یکی از چیزایی که باعث گسترش و جذابیت میشه این ظرافت هاست، این هنرنمایی هاییست که نویسنده میکنه. در حال صدوق اولین بار این کارو کرد، خیلی از سندها رو حذف کرد، بعد مشیخه آخر کتاب نوشت، تو مشیخه سندها رو ذکر. حالا اینم یه بحثیه که مشیخه درسته، یه لحظه، مشیخه درسته یا مشیخه؟ اگر مشیخه درست باشه اسم مکان میشه، یعنی محلی که شیوخ توش چی میشن؟ ذکر میشن، شیوخش اونجا میگه. یعنی این کتاب از کی گرفتن؟ سندم چی؟ اگر مشیخه باشه جمع شیخ میشه، یعنی شیخ ها دیگه. حالا هر کدوم بوده باشه یه هم مهم نیست. حالا بدونید که دو جور گفته، یه وقتی گفت مشیخه مثلا بهش نخندی، خب یه قولم، اما حالا خیلی اهمیت نداره که مشیخه درست یا مشیخه. ولی خواستید میرداماد تو الرواش و سماویه سر این مفصل بحث کنید، خواستید بدونید مثل قول حالا سوی داره
هیچ
آبتی نداشته
این کار، این کار کلینی
راحت‌تر
میشه.
من فکر میکنم کار صدوق بهتره، تکرار کمتر میشه، حجم کتاب پایین میاد، منطقی تره. هر سندی هم که خواستی آخر نگاه میکنیم دیگه، و منم میپسندم، ولی خب بعضی هم نمیپسندم. بعضی که الان هم کتاب مینویسن پشت سر هم سنده رو مینویسن، میدونم دیدید یاد، ولی سریقه هست. یه نمونه براتون بخونم. تو من لا یحضر وقتی میخواد از کتاب ابی حمزه سمالی نقل کنه، میگه روا ابو حمزه سمالی عن ابی جعفر. ابو حمزه سمالی دوران امام سجاد و امام باقر، شیخ صدوق 381، از 381 تا اون دوره کلی فاصله است. کتاب ابی حمزه چجوری به دست شیخ صدوق بگید رسیده؟ ما اگه سند رو ندونیم میگیم مرسل است. میریم مشیخه رو نگاه میکنیم، میگه و ما کانفی، اون چی که در این کتاب بود عن ابی حمزه سمالی، فقط رویتو عن ابی رضی الله عنه. ابیش کی میشه؟ ابن باوی قومی، همین که کنار مرسای گلپایگانی دفنه، متوفای 329 پناسر ام نجوم. هم سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی، این همون دوروبرا دفنه، چون توی شیخان دفن شده، شیخان خیلی چیده. آره، از بازار قوم بوده تا حرم حضرت معصومه. اگه بازار قوم همین بازار بوده باشه، حرم که همون حرم دیگه که عوض نشده، این مسیر شیخان بوده، قبرستان بوده. بعد خیلی از علما رو داره اونجا دفن کردن. حالا این کجا بوده؟ الان زیر آسفالت، زیر مرزهای گلپایگانی، اون ور پاساژ، همه جا ممکن.
چرا مسند شیخان؟
دو تا شیخ دیگه، زکریا ابن آدم، البته باشه اینا مهمتر. اون جمله ای که اونو زن گفتن امام رضا گفت، گفتش آره، گفت که انت امان لاهلهم کما ان ابی امان لاهل بغداد. چند نفری همچین چیز دارن از همین هایی که اونجا دفن. البته اون موقع که میگفتن شیخ میگفتن، بخاطر از بعد که میرزای قومی هم اونجا دفن شد، معروف شد به شیخان. یکی زکریا ابن آدم که از قدیم بود، یکی هم میرزای قومی که بعدش بود. بعد از میرزای قومی گفتن شیخان.
اونا هم هستن ولی اینا رو هیچ کم در عرض زکریا ابن آدم قرار نمیدن. اون جمله که امام رضا در عرض زکریا ابن آدم خیلیه، این خیلی چیز قویه. آره خیلی فراده از توصیه میرزا قومی ها خیلی قبولش داشتن. الان که قومی ها میرزا قومی هم بیشتر میرن تا زکریا ابن آدم اونجا هست، وقتی میرزا بیشتر میرن هستن. حالا عظمت میرزا وقتی ما این کار نمی کنیم. بگذاریم نکته ای که تو ملای ارزان مهمه و یکی از اون مبانی سیگان است که باید نسبت بهش اتخاذ مبنا بکنیم، مرسلات من لا یحضر و حل
فقیه هست. این کتاب فقیه یا روایه؟ اینو تکیه میشه معلوم کنیم
کتاب فقیه بسالوشی فقیه روایه.
یه قبلا سر کلاس فرموده بودیم مثلا به پارسال اینها که شما صدوق رو بیشتر محدث میدونید تا فقیه.
ما هم محدث بودم فقیه، این روایات مفتابهش رو داره انتخاب میکنیم طبیعتا، هم سند رو کار کرده، هم دلالت و هم جهت و هم تعارضات. فقاهت هم بیش از این نیست.
حالا من تو تعارض بین مثلا مرحوم شیخ طوسی و ایشون توی این روایت هایی که انتخاب کرده به عنوان فقاهت،
ببینید ما چون از باب رجوع به اهل خبره مراجعه نمی کنیم، بنابراین اعلم بودن یکی بر دیگری هم واسه همون منشأ اثر نیست. بعد یا خودمون به اطمینان برسیم یا اینکه از اون مبانی که قبول داریم مرجحاتش رو پیدا بکنیم. پس برای ما مهم نیست. برای کسانی این چیزا مهمه که مثلا صدوق افقه یا بگو طوسی افقه یا فلانی افقه که از باب رجوع به اهل خبره مراجعه کنن، بعد از عزبتیت یکی بر دیگری بخواد استفاده بکنه. برای ما که کار به اونجا نمیکشه اصلا. اما حالا پرسیدی اختلاف هست، بعضی هم معتقدن صدوق اهل افضل بوده، بعضی هم معتقدن شیخ طوسی افضل بوده و افقه بوده و هر کدوم هم مزایایی دارن. حالا کار که میکنی متوجه میشی صدوق یک ویژگی هایی داره، شیخ طوسی ویژگی های دیگه. دقت شیخ طوسی به نظر من بالاتره به خاطر اینکه توی قرار دادن روایت توی ابواب و حل تعارض ها توی مخصوصا استفسار، حالا تو تحقیق کمتر، ما ظرافت هایی رو میبینیم که تو من لا یحضر نمیبینیم. اما خب شیخ صدوق هم مزایای دیگه ای داره. نمیخوام به تو سی تمام اصلا بحث کنم، حالا از بدن نشو گفتم اینو نمیخوام، ولی اگرم بخواد این بحث جداگانه هست. بحر العلوم شیخ طوسی رو عزبت میدونسته، گروهی هم مثل مجلس و اینها شیخ صدوق رو، این دو قول هست. اما اون نکته که بعد از اون بخواییم مرسلات من لایحضر، ما یه تعداد قابل توجهی تو من لایحضر الفقیه حدیث داریم که مرسل است. حالا یا اینجوریه که اینا رو تو کتاب آورده میخواسته آخر سر تو مشیخه سندشو بیاره، یادش رفته مرسله شدن، یا از اول مرسله بودن، یعنی شیخ صدوق به قرائنی به این روایات اعتماد داشته، علایل الان برای من شما سندش نیست. میدونی چی میگم؟ و الا حالا هم ممکنه، ممکنه. چند تا روایت داره اینجوری؟ 1792 تا، کم هم نیست، یعنی از مجموع 6288 تا 1792 تا که تقریبا یک چهارم حجم کتاب میشه دیگه، بیشتر بذاره 1792 تا روایتش مرسل. حالا گفتم یا از اول مرسل بوده یا این که ولی صدوق بهش اعتماد داشتون روایت ملای از اون مقدمهشو خوندن براتون، مفتابه انده صدوق بودن، بگه من روایت مفتابه رو میارم پس به این روایت فتوا میداده، درسته؟ حالا یا مرسلاتی بوده که اون به قرائنی به اونها اعتماد داشته، یا اصلا مرسل نبوده مسند بوده، ولی چون یادش رفته تو مشیخ سند رو بیاره مرسل شده. تو مشیخ 1700 رو نمید بیاره یه کتاب رو که سندشون نگره 70 تا 100 تا 200 تا روایت چی میشه؟ مرسل میشه. ما که فکر میکنیم احتمال هر دو بوده، یه بخششون مرسلاتی بوده که صدوق بهش اعتماد داشته، یه بخش دیگه هم مشیخه فراموش شد، چون تو بعضی کتابهای دیگه ما سند براش پیدا میکنیم، برای تو تعویض سند میگم بهتون.
بعد اگه سند پیدا کنیم مثلا یه منبع دیگه براش، بازم همچنان شما بشید مرسل یا دیگه خارج
میشه؟ ما حل میکنیم، ولی خب همه که حل نمیکنم، اون مقاله تعویض سند باید بپذیرم تا بتونم اون کارو بکنم.
نه تعویض سند، مثلا برای همین متن روایت، حالا نمیدونم
اسمش چی بوده، تعویض سند یکی از طرز سند همین دیگه، خود نویسنده سند نمیاره، تو مشیخه هم نیست، ما از جای دیگه پیدا میکنیم اونو به عنوان سند حساب میکنیم، خودش که تعویض سند است درست.
حالا ایشون مشیخه
نمیشه کار کنه. حالا دقیقاً حالا اینا یه فرق دیگه اتفاقه. مفصل. حالا تکلیف این 1090 چیه؟ محدث نوری را که معروفن و آزاد برخورد کردن با احادیث و آسانگیری، معتقدم وقتی صدوق تو مقدمش گفته من فقط روایات مفتابه ها رو میارم، خب مرسلم باشه مفتابه بوده دیگه، پس فرقی نمی کنه، دقت کردی؟ فرقی نمی کنه، این معتمد صدوق بوده.
این کدومی
که پنجتا مبنا فرقی نمی کنه؟ حالا میگم، میکنم سب کن، تمام شید. این 1090 فرقی نمی کنه. چرا؟ میگه مگه شما قبول ندارید صدوق رجالی بوده؟ بوده دیگه، کتاب رجال هم داشته، حالا کتابش الان نیست ولی بوده، کتاب رجال هم بوده، بعدی هم دیدن نجاشی هم نقل کرده کتاب رجالش، رجالی بوده، ساده از رجالی قوم بوده که مکتب قوم شده سختگیران علم رجال بودن در همون دوره و از شاگردان ابن عقده بوده که ابن عقده همون رجال ابن عقده معروف که معروف بوده که قوی ترین شاگرد ابن عقده معروف بوده، این شیخ صدوقه، این رجالی بوده. خب چطور اگر نجاشی بگه فلانی ثقه است شما قبول میکنید این نجاشی خبره فنده؟ خب وقتی صدوقم میگه من به این روایت فتوا میدم یعنی قبولش داشته دیگه، خب اینم خبره فنده، دقیقه چی میگه مهندس نوری؟ لذا کل این 1700 خورده ای رو هم مثل بقیه روایات مسندش که نزدیک 4000 تا مسند داره، نزدیک 4000 تا اون 4000 تا مسند داره، 1790 کم این اون 4000 تا معتبر میده، فرقی نمیده. این مسلک محدثه فهمیدی؟ استدلالش هم اینه، چون تو مقدم پس ببینید کسی نمیگه مرسلات صدوق کلن معتبره، محدث نورین هم که میگن مرسلات صدوق رو در من لا یحضر میگن، چون در مقدمش گفته مفتابه ها رو میارم، ولی اگر صدوق توی کتاب روایه دیگه روایت مرسله بیاره کسی نگفته اون حتما چیه مورد پذیرش، نه این تو مقدمش گفته مفتابه، اونجا معلومه مفتابه خودش بوده،
یه استدلال دیگه هم داشت اینم رجالی بوده
باشه، نه اینا با هم شد دلیل، یعنی اولا مفتابه بوده پس معتمد صدوق بوده، ثانیا صدوق هم کم کسی نبوده، یعنی مفتابه صدوق چیزی نیست که شما به این آسانی از کنارش بگذرید، مفتابه یک رجالی است که فقیه هم هست و از رجالین سختگیر هم هست، از مکتب قوم دیگه، از مکتب قوم، از سختگیران رجالی است، شاگرد این نقره است، این رو میخواد بذاره کنار اون مجموعش این نجا بگیر برون شد ایه خود مرحوم امام اینا قائل به تفصیل هم تو این 1700 خورده ای چی میگه امام؟ امام میگه باید ببینیم صدو اون واجهی که در اول این روایت آورده این بر اساسش داره از معصوم نقل میکنه چه واجهیست، یه وقت میگه بر روی عن ساده، یه وقت میگه قال از ساده، اگر بگه قال از ساده یعنی داره به معصوم چکار میکنه؟ اینجا ما قبول داریم بله مفتابهش بوده، داره نسبت میده، رجالی قوی بوده، قومی بوده، تازه سختگیرا بوده، اینا رو قبول میده، ولی اگه بگه روغی عن صادق قبول نمی کنی، چون ممکنه این صرفا یه معید بوده و حتی برای خود صدوق هم احراز نشده بوده اعتبار این سند، ولی چون مضمون این رو معید بقیه روایات بگید میدیده بذار ذکر کرده، خب معید بودن هم اجتهادیه، طبق اجتهاد صدوق این معید اون روایت بوده، ممکنه به اجتهاد من مضمون این معید اونها نباشه، بذار مرحوم امام معتبره در این 1700 تا ما باید تفصیل بدیم بین اونجایی که نسبت به معصوم میده میگه قال از ساده، با اونجایی که نسبت نمیده میگه رو بیرد ما نوشتم
کتاب متعارض میده مختصر میخواستانه
چی معاید داشته رو تحصیل میده خب اگه این تو عملا کتاب این نیست شاید نگاه میکنی یه بابو که میاره
روایت اصلی رو که اول می‌نویسه به سر قبلیه و بعدیه. بعد یه سری روایت پایین‌ترش میاره که اینا در حقیقت مصادیقی از همون ضابطه کلی هست و لذا به نظر میاد اینا معید هست. اما و شاهدش رو مثلا بگم، یه چیزی بگم میاد جانه 466 مورد در من لا یحضر الفقیه هست که صدوق روایت اصلا نیاورده از امام، از فقها ها نمیکرد. این هم تقیقه، یعنی همونطور که تو کلینی هم گفتم اینجا هم هست موقوف. آره 466 تا، یعنی اومده مثلا باب گفته روایت گفته بل از یکی از فقه هایی که قبول هم داشته آورده زیلش نمیشه که قال فلان. حالا فقه هایی که مثلا کتاب هاشونه بعضی خودش از اصحاب این من زنس چیز زیاد داره، از این برادر امام علی ابن جعفر دیگه هم داره که بس معید هم میآورده. آقا گفت کتاب وقت کوچیک‌تر شما معید بیاره دیگه اصلا، که آخه امام گفت اونایی که روویه داره شاید به عنوان معید ذکر کرده صدوق استنباشو که معید هم درست شد. ایشون گفت که چرا اصلا معید بیاره، اومد اصل بره میگه خب 466 مورد اصلا از فقها ها آورده اینه که قطعا دیگه معید بودن، پس اینجور نبوده که معید اصلا نیاره تو کتابش.
خب
این مستلزم این اون روایت
اولیه رو حتما یا سند
برده باشه
یا
قاله، همینجوره همینجوره. هیچ کدوم از اول باباش روویه نیست، هیچ کدوم از اول نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از اول باباش روویه نیست، یا سند معمولا یا قاله، معمولا که سند روویه روایت شده نشوردن با کامپیوتر را دیزی پیدا کنید. این هم که ما شماره میدیم با کامپیوتر ها حالا قرضی نداریم، ولی سر کلاس ما اینا رو درمونیم با ایسی رو بگیم. من تنها نبودم، بچه ها بودم میزدیم میوردیم میگفتیم، بعد این وقتا هم اعدام و فرق میکرد کدوم میزشتن این کدوم. آره با کامپیوتر دیگه سرچ دیگه، شما هم جنرم تو هم محدوده رو بکنم من لایحضر این همه نیست باله چیز روویه سرچ میکنه عدد رو بدونه، عدد هم همش که تو کتاب برسی کامپیوتره.
جمله که امامی در روات بوده آدم واقعا الان بین قاله و روویه یه شما یه دوتا دور
مطلب اتفاقا روات قدیم از علمیات دقیق کرده. حالا چیزی نمیم
میخواد فقط بگم که بوده بین شما
وقتی نگاه میکنی چه تو سند نویسی چه توی جدا کردن چه توی همین تعلیقات دقیق آوردن
یه عبارات خاصی رو
آره اینا رایج بوده. اما این هم یه حرف سر کن کامل بشه، این مرحوم آقای خویی معتقد اصلا یه حقا هیچ کدوم نمیشه بشه مستمه کلا دقیقا نقطه مقابل محدثه
نوری.
چرا؟ میگه آقا من قبول دارم مفتابه، اصلا گیره معیدم نه، همه اینا مفتابه صدو خوبه؟ اما آیا مبانی صدو با مبانی ما یکی بوده؟ این که صدو طبق مبانی خودش احراز کرده که این کلام کلام معصومه و حجته و مفتابهه، آیا لزوماً ما هم همون کار رو خواهیم کرد؟ صدوق رجالی بوده و منکرش لعنت از رجالین قوم هم بوده، بله سختگیر هم بوده، بله تمام کسانی که قومی ها قبول داشته ما قبول داریم؟ به طوری که نیست؟ ما راویانی داریم قبول داریم قومی ها قبول نداشتن، بعضی راویان رو قومی ها قبول داشتن ما قبول نداریم، این مسائل هست نسبت به بله. اگه کسی کل مبانی رجالیش با مبانی رجالی صدوق حالت عموم و خصوص مطلق داشته باشه که شاید تو محدث نوری این ویژگی باشه، این تمام کسانی که صدوق قبول داشته این هم قبول داره، منطقه این چیزهای بیشتر قبول داره که صدوق قبول نداشته، این اگر باشه چرا ملازمه هست. اما مالا ما که اینجوری نیست، مالا ما هم این وچه و معمولا بین وقت شد، اینطور نیست که هرچی اون قبول داشته ما قبول داشته باشه و بلد.
چون لزوما فتوا بدیم که ما بحث صدورش برای اون مطرحی که اصلا امام خمینی اینو گفته، ما میخوام ببینیم آیا
صدور بعد احراز بشه، من حجت بر صدور میخوام.
باشه شما همین معیدات که آوردی نمیتونید اثبات کنید که اینم به عنوان یکی از کسانی که بالاخره روایت رو آورده و سینه به سینه این روایت رو گرفته، ما میدونیم که صدوق که اینا رو کیلویی نیورده که
از کتاب
آورده یا از استادش نقل کرده، درسته همین میتونه برای ما کفایت، یعنی اطمینان رو بیاره بر ترتیب روایت از معصوم صادر شده. حالا شما بر اساسش نظر بدید.
مبانی اختلافی همین چند جلسه قبل من خوندم براتون روایت لحم حمار رو که صدوق روایتش فتوا داده
خلینی از اون راوی نقل کرده، شیخ طوسی گفته بود که من این روایت رو قبول ندارم چون از متفردات محمد ابن سلانه، اونا به محمد سلان اعتماد داشته، من ندارم. شیخ طوسی گفته بود درست یا نه؟ خب یه همچین مسئله از خون اعتماد داشته من ندارم. حالا شاید این فتوا رو همون حساب باشه، چه ملازمه ای داره؟ فردای قیامت شد آیا آقایی اومدی فتوایی گفتن، گفتن آقایی 100 تا از فتوات غلط، اصلا خلاف، ولی 100 تاش روایت داشته. کدوم روایت؟ مرسله صدو. کی بوده؟ مثلا فرض کن آقایی، اون آقایی دارن میبرن جهنم. خب پس خودت اینو بعد گفتی صدوق اعتماد کرده، صدوق آوردن، صدوق حجت داشت بر اعتمادش، معذور رو میکنم به شما، شما حجتت چیه؟ میگم بس برو پیش همون راوی. ملازمه موانعی یکسان نیست. بله اگر موانع شما این گونه بود، اخص بود، اون اهم بود، میشه. یه نکته از آقای تبریزی بگم این بحثشو تمام کنه که اینم کامل بشه. آقای تبریزی معتقده که این حرفای خوری درسته، یعنی ما نمیتونیم ملاحظه برقرار کنیم، نه هم اگر کسی مبناش جوری بود که هرچی صدوق قبول داشت اونم قبول داشت مزیاده، اون موقع باید از حرف امامو بزنه، نه حرف خود محدث نوری را، یه باز باید تفصیل بده قطعه بید منی به هر صورت. اما یه راه داره، ما دو این حرفای خوری قبول داریم ولی کل 1700 تا کنار نمیدیم، و اون راه راه تعویض سند که در جلسه بعد خواهم گفت. ما می توانیم خیلی از این روایات رو با تعویض سند از مرسل بودن بگیم خارج کنیم، درستش کنیم. چجوری این کار رو می کنیم؟ مشیخه من تهذیب انس و فهرس شیخ اینها به ما کمک می کنن. صدوق شیخ طوسی به تمام روایات صدوق سند داره، به تمام چیزهایی که صدوق سند بهشون داشته همه اونا رو شیخ طوسی هم بهشون سند داره، تمامش. سندی نبوده که شیخ صدوق داشته باشه شیخ طوسی عکسش هستا، سندهای شیخ طوسی داره که صدوق نداشته، ولی این طرفی نیست. کل سندها به این رسیده. خیلی وقتا شیخ طوسی راجع به اون راوی که الان اینجا مرسل ازش نقل شده، اون کتاب که ازش مرسل نقل شده، دوباره میکنیم، یعنی از یه کتابی صدوق تو من لا یحضر آورده، سندشو به اون کتاب در مشیخه نیاورده، مشیخه من لا یحضر برای ما مرسل شد. خب میریم میبینیم در مشیخه در مشیخه من تهذیب یا در فهرست صدوق شیخ طوسی به واسطه صدوق، به واسطه صدوق از اون کتاب سند نقل میکنیم، دقت کردیم؟ اینجا کشف میکنیم که پس صدوق به اون کتاب این سند را داشته است. وقتی که اینو کشف کردیم، اون روایت هم از همین کتاب دیگه، اون روایت هم از ارسال خارج میشه. اینطوری ما میتونیم بالای 1000 تا از این 1700 تا را درست کنیم. حتی همهش درست نمیشه، ولی خب بیشتر از نصفش درست میشه. این معنا خیلی خوبه. یه بار دیگه میگم، صدوق از کتابی توی من لا یحضر نقل کرد، سندش رو به اون کتاب در مشیخه نیاورده، یادش رفت در آقایی که گفتم هر دو جورش هست دار شیخونم پرسیدی، گفتم هر دو جورش هست اینجا برده میشه. بعد میبینیم در فهرس، فهرس شیخ یا در مشیخه تهذیب شیخ طوسی به اون کتاب سندی ذکر میکنه که صدوق تو سند اون کتاب هست. این قید رو توجه کنید، ما سند صدوق رو به اون کتاب از اونجا کشف میکنیم، اون سند رو میگیریم، اگر معتبر شد این مرسله من لا یحضر رو از ارسال خارج میکنیم. این کار رو میتونیم بکنیم، بالای نصف روایات مرسلات من لا یحضر اینجوری از ارسال خارج میشه. و یه نکته هم بگم، یه اشکالی که الان زیاد من میبینم تو طلبه زیادم هست اینه که با روایات فقهی، حالا ما برگشت کار نده باجم، روایات اخلاقی و اعتقادی و فضائل ائمه مثلا کسی میخواد بگه ببینید، اما یک کسی که میخواد تو فقه فقیه بشه این باید آیات الاحکام و روایات فقهی رو درسش باشه. میبینیم مثلا تو اصول تو جای دیگه یه حرفایی میزنه که این حرفا احتمال عقلیش هست ولی معلومه که این آدم با روایت کار نکرده و الهی کار میکرد میدونیسه این احتمال قطعا واقع نمیشه. خب بهتون بگم به کل روایت آیه تبریزی تو نوار میگه وسائل شیعه رو یه دور بخونید. خب اینه که نمی کنید این اولی 27 جلد نمی بخونید، ولی من لا یحضر حجمش اونقدر نیست. شما آیات الاحکام 500 خورده ایه، من لا یحضر خود 6000 خورده حدیث بیشتر نیست. شما اینها رو باش کار کنید، یعنی برنامه‌ریزی کنید روزی یکی دو تا سه تا حدیثاشو مرور کنید، همینطور آیات الاحکام توی یه طول یه مدت با حدیث کار میکنید، حدیث فقهی براتون ملموس میشه. این مشکل ارسال هم که تو 1700 تا نزدیک 30% روایتش هست، در بالای نصفیش با تعویض سند قابل حل.
این تعویض سند فقط مرتبط صدوق درست
نه جای دیگه هم به درد میخوره، ولی یکی از جای استفادهش مرسلات صدوق داره، محدود به صدوق نیست.
وقتی مرحوم شیخ صوفی صدوق نداره
نه
بعدی هم میشه
متعملا اسنادی که ما بتونیم باش تعویض کنیم بیشترین جایی که به درد داریم از شیخ طوسیه که از فهرست و مشیخه من لا یحضر بیرون میکشیم، به جا سند زیاد تا اول تحذیب. پس مبنامون هم در من لا یحضر این شد، ما هم حرفان خوبی بزنیم بودیم مرسلات هم ولی که خیلی از مناظره نیست، ولی با تحذیب سند تعداد زیادی از اینها رو میشود از ارسال من جون ملازم
رو
هفت فردا نیست نه انشاءالله شنبه
به جمعی کتبه
هی و اصلاح
آقای خوی تعبیر سند رو قبول نداره.
آقای خوی نداره
را به جمعی کتبه هی و اصلاحی دهی تو کلاس میگفتی این اونو باید اینو
که فردا که شنبه که درس رو گفتن
انشاءالله
ما در جایی
حتما باید همه کتبش رو دیده باشه.
اگه این لا ممکنه اون صدوق اون روایت
یک کتاب دیگه
اون نمیتونه
در رجوع مرحوم شیخ طوسی به این یعنی قطعیت پیدا میکنیم که اگر گفته واقعا همه رو دیدم همه در دسترسش بوده، چون به ترتیب منطقه اینو فرق میکنه از اساتیدشون هم گهگاه فرق میکنه.
البته این حرف شما درسته، ولی شیخ طوسی قبل از کتاب زیر کتاب خانه شیخ داری داره دیگه و در زمان شیخ طوسی کتاب خانه بغداد تمام نسخ داشته،
تمام
از مفید شروع کردن این سر مرتضی تا موجود. حالا هر هم نباشه مناطقی که آلبوی قدرت داشتن کتابهایی که تو مناطق آلبوی بود اینا را آوردن یه نسخه برای کتاب خانه بغداد، برای ازا کتاب خانه بغداد در زمان سر مرتضی بزرگترین کتاب خانه شیش بعد این دیگانان زمان چهارسو پنجم نه این که از اون کتاب خانه دوست را بودن اون کتاب خانه بود
استثاق کرده
لاغت تو مناطقی که آلبوی قدرت داشتن که سید مرتضی میتونست این کارو کرد.
ولی مزیت شیخ طوسی هم تأثیری داشته تو جمعه
بایی اینا میگم دور نشید قوم هم زیر مجموعه آلبویه بود، آلبویه ری بود، آلبویه ری هم حالا باز بعضی از آلبویه با هم درگی داشتن، ولی در دوران از دوله نمی که سید مرتضی در بغداد بوده با آلبویه ری مشکلی نداشتن، برای این از که علالقاعده این از کتابخانه قوم هم استنساخ کردن کتابخانه ری. بنابراین این که خدمت شما کتابی در اختیار صدوقی ها صدوق بوده در اختیار شیخ طوسی نبوده با این رو با این قرآنی که بوده عکسش هست کتابای ممکنه در اختیار شیخ بوده که بوده به احتمال زیاد داره در اختیار شیخ صدوق
قرار نیافته باشه.
این چیزایی میشه که اگر ما از بسی بودیم گرایشمون به شیخ طوسی تو فقه
بیشتر میشه. تو روایت چطور؟
از بسی نیست
تو روایت یه بار
گفتیم شیخ طوسی گیرش اینه کارهای زیاده اون چیز نیست، یعنی خیلی کارا مثل تحقیقات نسبه است تو بحثای تحقیق و جایدی هم هست، یه چیزی رو میگه این تا تش نرفته
نصف ول کرده که تکمیل کنه اون رو شفاف کنه.
یه نمونه میگم، کتاب از تفسیر مجمع البیان به توسط کلن بر اساس مبانی اصولی شیخ طوسی، خود شیخ طوسی میگفته ما باید یه تفسیر شیعی کامل بنویسیم،
اشتباه نشد،
ولی مجمع البیان بعد شبیه همون کاری که مفید میگفته ما باید یه رجال کامل بنویسیم،
درست نوشته،
حالا طوسی هم نصفه شد، یا یه فهرست بنویسیم بعد شیخ صد طوسی نوشته. همین وضعیت رو شیخ طوسی با بعدی ها میگفته ما یک کتاب آیات الاحکام باید برای فقها بنویسیم، شیخ طوسی نوشته روایات فقهی رو نوشته بود مال لحظالدین ناصر، خودش ننوشته، بعدا قطب راوندی نوشته، اون مبانی قطب همون مبانی شیخ
قطب شاگرد مستقل میشه،
نه خیلی فاصله داره، ولی تفکر اون تفکر توسی متفاوت 460 بود، 487
یه قرن
ولی تو همون دوره که ابن دیشش میگه مقلده اون حاکمیت اندیشه شه اصلا
مگه نگفت که داشته شه